بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و على اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ما تا پایان آیه 100 سوره آل عمران در حد توان بیان و تفسیر کردیم، منتها ظاهراً چند آیه در ضبط یه مقدار اشکال پیدا کرده. من برمیگردم اون چند آیه رو باز یه معنای سریع میکنم، بعد میایم سر درس امشب که از آیه 101 شروع میشه. اون آیات آیه 62 تا 65 آل عمران است. اونایی که قرآن دارن میتوانن برگردن و روی کتاب نگاه کنن. ان هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله له العزيز الحكيم. به درستی که آنچه که پیش از این گفتیم این قصص حق، داستان سرایی است، داستان نیست و داستان سرایی است، این سرودن حق است. آنچه از طرف خدا گفته می شود و پیش از این گفتیم این حق درسته و درست و حق به معنای آن است که حتما اگر گفته است تحقق می یابد تحقق می یابد و اگر گفته است تحقق نمی یابد تحقق نمی یابد. این میشه حق. یعنی پیش از آن که ما ببینیم که نتیجه چیست، خداوند نتیجه رو پیش بینی می کند و تأکید میکند که حقه. پس ما اول باید ایمان بیاوریم که این حقه، بعد در عمل خودمون بهش میرسیم که این حق بوده است. و هیچ معبودی جز خدا نیست. این اگر انسان که ذاتاً پرستنده است بخواهد بپرستد، حتما باید خدای یکتا را پرستش بکنه، نه معبود دیگری را. پرستش ها هم انواع پیدا میکنه. یعنی انسان بدون اینکه شاید خودش متوجه باشه میتواند پرستنده خودش باشه، پرستنده حتی زیبایی خودش باشه. یعنی خودش رو بالاتر، همین زیباییش، زیبایی لباسش باعث بشه خودش رو بالاتر بداند، یا حتی مقام و سمت و پستی که دارد موجب بشود که خودش رو بپرسته، یعنی پرستنده خودش بشه به جای اینکه پرستنده خدا بشود. پس این تذکر بسیار دقیق و آمرانه است از طرف باری تعالی که انسان که ذاتن و فطرتن پرستنده آفریده شده در مسیر پرستش خودش اشتباه نکنه و چیز دیگری را جز خدا مورد عبادت و پرستش قرار نده. و اون خدا له العزیز الحکیم. خصوصیت اون معبود یگانه این است که هم صاحب عزت است و هم صاحب حکمت، یعنی هم قدرت و سلطش فراگیره، نه از سر اجبار، یعنی نیازی ندارد که مجبور بکند کائنات را یا انسان را که او را بپرستند، نه، اون خودش اصلا عزیزه. اینا خیلی مهمه ما بهش دقت بکنیم، مخصوصا در مباحث امروز انسانشناسی در جوامع مختلف بشری. اصلا تعریف عزیز کیست؟ چیه؟ تعریف حکیم چیه؟ ببینید، عزیز نیازی ندارد که وادار بکند عده‌ای دور او جمع بشوند، عده ای او را تمجید بکنن، عده ای از او تعریف بکنن، عده ای به بدرقه او برن، عده ای به استقبال او برن. عزیز اصلا نیازی به این چیزها نداره. و حکیم کسی است که چون عزیز است، یعنی نیاز نداره، وقتی حرف میزنه و دعوت میکنه، دعوت به خیر میکنه، امر به معروف میکنه، دعوت در واقع دوری و اجتناب از شر و معصیت میکنه، این اثر عزت است و نیز حکیمانه، چون نیازی ندارد پس وقتی میگوید درسته. وقتی من میگویم مثلا این کار را نکنید یا این کار را بکنید و برای خودم منفعتی در این امر یا نه قائل نیستم، این میشود حکمت. به منفعت قائل نیستم، بنابراین چون منفعت قائل نیستم از سر صلاح و صلاح دید و خیر خواهی این حرف رو میزنم، بنابراین باید درست بگم. اون وقت خداوند چون عزیز است و نیازی به عبادت انسانها نداره، نیازی به اجتماع انسانها نداره، نیازی به تسبیح انسانها نداره، پس اگر چیزی میگوید منفعتی درش نیست برای خودش، پس حکیمه، درست میگه و حق میگه. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. ای پیامبر، ببینید نتیجه گیری میکنه از عزت و حکمت. اگر که پشت بکنن به دعوت من و پشت بکنن به تو که رسول هستی و از تو اطاعت نکنن، خداوند نسبت به حال مفسدان و تبهکاران آگاهی داره، میداند. پس اونها هم بدانند که خدا میداند و با این حال خدا نیازی نداره، ولی میخوان تبهکار باشن باشن. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بلا فاصله مبنای عبادت و پرستش رو مطرح میکنه که اون بالا گفت و ما من اله الا الله، معبود و پرستیده شونده و شده ای جز خدای یکتا نیست. حالا کیفیت این عبادت رو مطرح میکنه. ای پیامبر بگو به اهل کتاب که بیایید همه حول و دور محور کلمه ای جمع بشویم که میان ما و شما یکیست. اون چیه؟ الله نعبد الا الله، یعنی ما من اله الا الله، که جز خدای یکتا خدایی را نپرستیم. بعد و چیزی را شریک او قرار ندهیم. شیئا یعنی نفی مطلقه هر چیزی، بت جامد، بت جاندار، گوساله سامری، بقره بنی اسرائیل، هر کس و هر چه باشد این شریک خدا قرار داده نشود. یعنی حیثیت او، مقام او، زیبایی او، جایگاه او موجب نفی حکم خدا و پرستش خدا نشود. این خیلی باید دقت بکنیم. ممکنه یه نفر فرض بگیرید به خاطر 100 ریال، به خاطر 1 ریال دستش رو دراز بکنه و به طرف مقابلش کتک بزنه، در حالی که خدا چنین دستوری نداده و راضی نیست از این کار، برای اینکه خدا همیشه عفو و بخشش و احسان و ایثار و گذشت را مطرح میکنن. یسالونک مازا ینفقون قل العفو، بخشش و گذشت رو انفاق بکنه. خب پس این دستور رو خدا نداده، خدا راضی نیست. پس اینجا این 100 ریال در برابر حکم خدا موجب نفی و ابطال حکم خدا شد، پس این میشه از شریک خدا. من به خاطر این خدا رو گذاشتم زمین، میشه مشرک در همه مورد. یعنی این پول شریک شد، آمد اون حکم رو ابطال کرد. پس اینجا هیچ چیز را که نفی مطلق میکنه ما شریک خدا قرار ندیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ یک از ما هم به جای خدا شخص دیگری را تربیت کننده و مربی خود تلقی نکنیم، نگیریم. خدا مربی است فقط. یعنی در امر اداره فرد و اداره خانواده و اداره اجتماع در تمام شؤونات اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هر چه خدا دستور داده و تربیت کرده اون باید اتفاق بیفته و انجام بگیره. در کنار اون کس دیگری رو ما قرار ندیم. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. دوباره خدا مطرح میکنه، نیازی نیست اگر پشت کردن، شما بگید ما تسلیم امر خدا هستیم. یعنی اصلا فرمان جدل و جنگ و مواجهه در واقع رو در رو و ایجاد کدورت و دشمنی و عداوت و اینا رو خدا دستور نمیده. میگه باشه میخوان پشت کنن برن. این برای بشر مهمتره که بیاید و از سر آزادی و آگاهی و علم و اختیار دین و ایمان را بپذیرد. یا اهل الکتاب لما تحاجون فی ابراهیم، ای اهل کتاب چرا در ابراهیم محاجه میکنید؟ و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده، تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شده. این رو کاملا اگه یادتون باشه توضیح دادم که یهود و نصارا میگفتند که ما اسحاق پسر ابراهیم است و ما اولاد اسحاقیم و بنابراین ما دین ابراهیم رو داریم. این پیامبر هم که آمده مدعی است که من هم دین پیامبر رو دارم، پس اختلاف از کجاست؟ شما اگر درباره ابراهیم محاجه می کنید و می گویید در تورات و انجیل است و تورات و انجیل بعد از او آمده، نه قبل از او، بعد آمده، بنابراین تورات و انجیل مصدق ابراهیم است، یعنی باید تأیید کننده ابراهیم باشه همینطوری که بوده. افلا تعقلون، مگه شما عقل ندارید؟ عقلتون رو به کار نمیگیری؟ که ابراهیم مشرک نبود. ابراهیم این خانه رو ایجاد کرد و این خانه رو ساخت. اول بیت وضع للناس. برای چی؟ برای توحید. شما منحرف شدید، شما مشرک شدید، شما کافر شدید. بنابراین از ابراهیم تبعیت نمی کنید. عقلتون رو به کار بگیرید و اعمال خودتون رو ببینید و با اعمال ابراهیم و فرزندان ابراهیم اسحاق و اسماعیل تطبیق بدید و ببینید آیا شما تابعید یا نه. من باز تأکید می کنم به این کلمات قرآن خیلی دقت بکنید. ببینید از انسان می خواهد، از همون مشرک، از همون کافر میخواهد با عقل خودش قضیه رو بسنجه، به عقل خودش رجوع بکنه، با استدلال عقلی پیش بره و خودش را بر اساس عقل خودش بسنجه، نه با عقل دیگری که چون زید گفت، چون عمرو گفت، من عقلمو بذارم کنار ببینم اون چی گفته. باید عقلانه عمل بکنه. افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ نمیگه عقل ندارید، این پرسه آیا عقل ندارید، میگه آیا عقلتون رو به کار نمیگیرید. پس عقل دارید، خدا داده، ببینید چه کار باید بکنید، ببینید آیا شما در خط ابراهیم و در طریق ابراهیم و در تبعیت از ابراهیم هستید یا نه. خب این تا اینجایی که در واقع اشکال بود انشاءالله برطرف شده باشه. بیاییم درس امشب. اگر یادتون باشه آیه قبل خطاب است به کسانی که ایمان آوردند که میگوید که اگر شما دسته ای از این اهل کتاب را ازشون تبعیت بکنید، اینها بعد از این که شما ایمان آوردید میخواهند که برتون گردونند به کفر پیشین شما، در همون وضع سابقتون. پس این یک تداوم و جریان تاریخی است در میان جوامع بشری که همیشه یک عده‌ای به جهت اغراض شخصی یا حسد و بغض و کینه و در هر حال صفاتی که صفات انسانی نیست، صفات شیطانی است، میخواهند که از رشد و تعالی عقلانی و فکری جامعه جلوگیری بکنند. این از کجا ناشی میشه؟ از این که اهل ایمان بی توجه به مبانی ایمانی و هدایتی خودشون از اونها تبعیت بکنند، یعنی فریب اونها رو بخورن، وقت اونها حاکم میشن، میتوانن اینها رو برگردانن به جایی که بودن. آیه بعد سوال میکنه خب آیا اصلا چنین چیزی امکان داره و کیفه تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، شما وقت چطور کافر میشید؟ چطور برمیگردید به جای قبلی خودتون و به سنت‌های جاهلی خودتون در حالی که الان آیات کتاب دارد بر شما خوانده میشود و همینطور رسول خدا در میان شماست؟ خب آیات دیگری هم در قرآن هست، مثل آیه 109 سوره بقره که ازش گذشتیم، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم بعد ایمانکم کفارن حسدن من عند انفسهم. ببینید اینجا حسد رو مطرح میکنه. بسیاری از اهل کتاب دوست داشتند که شما رو بازگردانند بعد از ایمانتون، من بعد از ایمان دو مرتبه براتون گردانند به کفر، بعد ایمانکم کفارا، بر اساس حسد، چون نمیخواهند شما پیشرفت بکنید، نمیخواهند شما ترقی بکنید. ببین الان هم هست، الان هم یهود با تمام قوا کوشش میکنن که از رشد و تعالی علمی و معنوی و اخلاقی مسلمان ها جلوگیری بکنن، با تمام قوا در هر زمینه ای که بتوانند سرمایه گذاری میکنند و در گام اول برنامه هایی رو برای مسلمان ها اجرایی میکنند و تدوین میکنند که درآمد و ثروت های ملی مسلمان ها صرف کارهای بیهوده و بی حاصل و ویرانگر بشود و خودشون قدرت پیدا بکنن. ببینید شما الان انگلیس نگاه بکنید، نمیدونم حالا تحلیل کردید اوضاع انگلیس رو یا نه، زمانی که حزب کارگر که همین بلر در واقع دبیر کلش هست و نخست وزیر انگلیس هم هست، با آمریکا به توافق رسیدن که نیرو به عراق بفرستن، تمام تقریبا حالا یا اکثریت مردم انگلیس مخالفت کرد، روزنامه هاشون مخالفت کردن، یعنی به طور کلی میتوانیم بگوییم افکار عمومی در انگلیس ضد حضور نیروهای انگلیسی در عراق بود. چرا دوباره بلر رأی آورد؟ علارغم این که افکار عمومی خلاف اون هست، مخالفش هست، قابل تحلیله. کیا هستن پشت صحنه که میچرخانند؟ فقط اراده یهوده، یهود اداره می کند تمام غرب را و ما خوابیم، ما خواب هستیم، درگیر این مسائل خودمون هستیم و هنوز این که سنی چی میگه، شیعه چی میگه، ابوبکر بد بود، عمر نمیدونم چی بود، فلان بود، سرگرم این چیزا هستیم، نه امامزاده خوبه یا بده، طلا باید بگیریم یا نگیریم، اون شفا میده یا نمیده، از این مسائل. اصلا خود قرآن مطرح نیست. اینا کی میکنه؟ کی این مسائل رو داره تبلیغ میکنه؟ کی مسلمان ها رو از هم متفرق میکنه؟ کی حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی و شیعه و جارودی و ناسوتی و نمیدونم کیسانی و فلان، اینا رو کی درست میکنه؟ اینا رو فکر کردین؟ بعد از خودمون آیه تا حالا پرسیدیم که پیامبر کدام یک از این مذاهب رو داشت؟ مثلا پیامبر مالکی بود، پیامبر شیعه 12 امامی بود، پیامبر حنفی بود، پیامبر طرفدار عمر و ابوبکر بود، مخالف علی بود. چی بود پیامبر؟ اصلا شخصیت پیامبر چی بود؟ دین رو چطوری میدید؟ و چه دینی آورد؟ اون دینی که آورد همین هاست؟ یعنی همینه که مالکی داره، حنفی داره، شافعی داره، حنبلی داره، شیعه 7 امامی داره، شیعه 6 امامی داره، شیعه 4 امامی داره. اینا از کجا در اومد؟ اینا قصد پیامبر بود، قصد قرآن بود. حالا به آیات تفریق هم همین امشب میرسیم. خب اینا رو فکر بکنیم، اینا کاری کیه جز یهود؟ ما از اول شروع کردن، از همون زمان پیامبر این تفریق اندازی و ایجاد اختلاف را شروع کردن. من نمیگم همه انسان ها باید مثل هم فکر بکنن، اصلا خداوند تمام انسان‌ها را متفاوت آفریده. هیچ دو انسانی حتی در یک خانه سلیقه‌هاشون مثل هم نیست. مثل هم فکر نمی‌کنه. میگه من می‌خوام این میز اینجا باشه، اون میگه می‌خوام اونجا باشه. میگه می‌خوام پرده این رنگی باشه، اون میگه می‌خوام اون رنگی باشه. لو شاء الله لجعلکم امتا واحده. اگه خدا می‌خواست همه شما رو یه امت قرار می‌داد. ارزش انسان در این تفاوت در دیدگاه ها و سلیقه هاشه. این انسان با ارزشه تا بیاید و یک حلقه ارتباطی بین تمام این اختلاف نظرها بکشه و اون ریسمان الهی است. این که میگه حبل الله یعنی این، یعنی این ریسمان رابطه بین شما هاست. همه این رو بگیرید، اون وقت سلیقه ها، اختلاف نظرها، اینا میتواند در راستای اهداف بزرگ شما متحد بشه. در این مسائل جزئی هم اختلاف دارم. یعنی واقعا برای خدا فرق میکنه که یکی از این ور وضو بگیر یکی از این ور؟ چه فرق میکنه؟ حالا اشتباه شده، یه عده آمدن فرض بگیر روی لجبازی از اون ور وضو گرفتن، حالا ما باید تمام منافع و مصالح و قرآن و هدایت الهی و اخلاق دینی و سنت پیامبر زمین بگذاریم که نه، اینا اصلا ولشون کن، اینا نمیشه باشون حرف بزنیم. اون وقت روابطمون با مخالفان خودمون خیلی بهتر باشه تا با همکیشان خودمون. اینا رو باید بشنیم روش فکر بکنیم. یعنی اگر مسلمان ها بخواهند به عنوان یک امت در دنیا حرف داشته باشند برای گفتن و جای زیستن خودشون رو، استقلال خودشون رو، آزادی خودشون رو در همه زمینه ها تأمین بکنن، نه نیاز به اتحاد دارن. چه کسی مانع این اتحاده؟ با همین مسائل برید توی عمق قضیه و کسانی که قرآن میگه، میگه ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم، براتون گردونن شما را، من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسهم، نه حسادت میکنن نسبت به مسلمان ها، چون حتما اونها قرآن را بیشتر از ما مطالعه کردن و میدانند اگر این کتاب آمد و حاکم شد و برنامه شد این دنیا رو میگیره. اتفاقا امروز یه روحانی کانال 4 صبح ساعت 6 و نیم صحبت میکرد، من هرچه نشستم تا پایان متوجه اسمش نشدم، ولی همین مطلب رو میگفت. میگفت من نمیدونم اصلا چرا، چه اشکالی داره که برنامه زندگی و قانون اساسی همه مسلمان ها قرآن باشه، و مطالب خیلی خوب دیگری رو در همین راستا مطرح میکن. ببینید این نیست که فضای جامعه ما خالی باشد از این اندیشه و من اولی باشم که میگویم. خیلی ها هستن رو این دارن فکر میکنن و حرف میزنن، چرا متحقق نمیشه؟ مانع و شما ها مردم باید برطرف بکنه. باز آیه 169 آل عمران که بعد میرسیم، ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یذلونکم، گروهی از اهل کتاب میخواهند آرزوشون اینه، لو اصلا معنای آرزو رو میده، آرزوشون این هست که شما رو گمراه بکنن. خب بعد میگوید و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، پس هر کس که به خدا چنگ بزند به راه راست هدایت شده. پس راه راست دیگری نداریم. به خدا چطوری چنگ بزنیم؟ اول ایمان به وحدانیت، دوم ایمان به این که با توجه به آیات قبل، ایمان به این که فقط معبود اوست و او باید پرستیده بشود و چیزی و کسی شریک او قرار داده نشود. بعد اعتصام به خدا، اعتصام به کتاب خداست. باید کتاب خدا رو بگیریم. اگر این کار رو کردیم به راه راست هدایت شدیم. چه چیزی مانع است که ما به کتاب خدا و به خدا چنگ نزنیم، معتصم نشویم؟ اون چیزی که خود قرآن بلافاصله بعد از این آیه مطرح میکنه عدم تقواست، یعنی اجتناب نکردن از آن اعمالی که خدا آنها را معصیت و گناه تلقی کرده. به همین جهت خطاب میکنه که به جای این که ای کسانی که ایمان آورده اید، به جای این که دوباره تابع برخی از اهل کتابی بشوید که آنها آرزوشون این هست که شما را از راه راستتون منحرف بکنن، به جای اون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای کسانی که ایمان آوردید، شما اگر که میخواهید به راه راست بروید و این اعتصام متحقق بشود، پرهیزگاری را پیش سازید که خدا شایسته آن است. ببینید خدا در چه مقامی است، در چه عظمتی است، در چه بزرگی است، در چه عزت و حکمتی است، در چه علمی است، در چه قدرت و توانی است، خدا چیست و کیست، چقدر میارزه خدا که ما به خاطر او و دوست داشتن او و عبادت او و پرستیدن او پرهیز از معصیت او را پیشه بکنیم. اگر نکنیم یعنی خدا نمیارزه. معناش اینه، حق تقاته، اون پرهیزی که خدا شایسته آن است. در دنیا هم اینطوره، وقتی انسان با انسان دیگری مواجه میشه رابطش با او خودش تعیین میکنه ها، رابطه ایست که اون طرف ارزش اون رو داره، اینطوری رابطه برقرار میکنه. وقت با خدا ما میخواییم چطوری رابطه برقرار بکنیم که ارزشش رو داشته باشه، حق تقاته، اون پرهیز اونطوری. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا بمیرید از دنیا برید مگر این که تسلیم امر خدا باشه، در این حالت از دنیا برید. خب تسلیم اینه که همینا رو بپذیریم. خدا میگه از گروهی از اهل کتاب که آرزوشون شما رو گمراه بکنن دوباره تبعیت نکنید، کسی و چیزی رو شریک خدا در عبادت قرار ندید، از رسول تبعیت بکنید، با یکدیگر برادر باشید، عدالت و برابری به میان شما جاری باشه، اینا داره دستور میده. خب اگر ما تسلیمیم اینا رو باید بپذیریم و عملی بکنیم، اون وقت به نتیجه میرسیم. ببینید دوباره و من یعتصم بالله رو دوباره تکرار میکنه، بعد از تقوایی که خداوند مستحق و سزاوار آن هست، و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، همه کیه؟ همه یعنی شیعه 12 امامی. من دوباره اینا رو تکرار میکنم و تو ذهنمون جا بگیره،
همه قرآن کیه؟ کیا باید معتصم به حبل الهی بشوند؟ مگه آیه قبل نمیگه یا ایها الذین آمنو؟ من آیا میتوانم به خودم جرأت بدهم و بگویم این که میگوید من مسلمانم این رو تردش بکنم؟ میتونم؟ اصلا تو فقه ما هم همینه، میگه کسی که شهادتین گفت مسلمان است. ما اینقدر قاری از مصر و عربستان و کویت و اینا میاریم برامون قرآن میخونن، سنی هم هستن. یعنی این که برای ما قرآن میخواند و وقتی میخواند ما شیعه ها که نشستیم الله الله میگیم و الله اکبر میگیم و استغفرالله میگیم، یعنی داریم همین رو تأیید میکنیم، صوتش رو تأیید میکنیم، تلاوتش رو تأیید میکنیم. آیا این آدم یعنی نمیشه پشترش نماز خوند؟ نارو سوال کنیم. اگه نمیشه قرآنش هم باطله، از نباید اجازه بدیم قرآن بخونه. کسی که نمیشه پشترش نماز بخونی، خب اگه میشه پس به هر صورتی نماز میخونه، میشه دست بسته نماز میخونه، میشه پشترش بیست، چه فرق میکنه؟ و اگر نمیشه اصلا نباید تو کشور شیعه راهشون بدیم، ما خودمون قاری داریم قرآن بخونه. حالا بیایم سر قاریه خودمون شیعه، اینا که قرآن میخونن این استحقاق رو دارن که پشترشون نماز بخونیم؟ بله. و اصلا چرا در میان روحانیان ما این تلاوت و اینها مثل این که در شأنشون نیست؟ حتما قاریا باید کت و شلواری باشن، نمیدونم. نه، چطور یه آخوند مثلا بیاد بشینه پشت تلویزیون با هستن ها؟ هستن، بلدم هستن، من بیان بخونم. این در شأنشون نیست؟ یعنی شأنشون بالاتر از قرآنه؟ تا اینا رو حل و فصل نکنیم در میان خودمون، یهود تفرق اندازی میکنند و از قاعده فرق تصد تفرق بینداز و آقایی کن استفاده میکنند. اینا قابل طرحه. من نمیگم، من خودم نظر ندارم، من میگم سوال بکنیم که اینها که میآیند قرآن میخوانند، به این خوبی میخوانند، اهل نماز هستند، آیا اینها استحقاق ندارن؟ این دعوت خدا و تسمو به حبل الله جمیعا، این جمیع تمام کسانی هستن که شهادتین رو گفتن، همه مسلمانن. میگه همه معیار و محور و میزانتون قرآن باشه، این حبل الهی است، این ریسمان است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید کتاب الله کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، کتاب خدا ریسمانی است که از آسمان به زمین کشیده شده. حالا اون آیه‌ای که فلیم دود به سبب این الى السماء ثم یقطع که تفسیر خب مفصل داره، اینم بیان همینه که یه ارتباطی بین زمین و آسمان هست و اون از طریق همین کتابه. اینو قطع کن. ثم ینظر هل یذهبن کیده ما یقیز، بعد ببینه حالا این خشمش، این حیله‌ای که به کار برد، ارتباطش رو با خدا قطع کرد. ما آقا دیگه دین رو گذاشتیم کنار، دیگه دین جواب نمیده. خیلی خب، ثم یقطع، پاره کن. حالا این کید و حیله و مکری که حضرت عالی به کار بردید و دین را با افتخار کنار گذاشتید، این خشم شما رو فروکش میکنه؟ قرآن ها، چه اتفاق میاد؟ دین رو بذار کنار. اما این حبله، این است که انسان را به اون سرچشمه زلال آفرینش وصل میکنه و این انسان است که پیوسته باید با این ریسمان دلو خود را از آن چشمه پر کند و پیوسته بنوشد و اون عبادت است و نماز و اون عمل صالح است بنابه دستور خدا. نوشیدن دائمی این هاست. و اگر انسان این ریسمان را قطع کرد، دوباره تا کی گره زده بشه. دو رکعت نماز صبحش قطع شد، ریسمان پاره شده. نماز ظهرش قطع شد، نخوند، ریسمان پاره شده. دروغ گفت، ریسمان پاره شده. غیبت کرد، ریسمان پاره شده. به این سادگی نیست، ولی خیلی ساده است. یعنی اگر انسان نوشید از آن چشمه زلال، دیگه رها نمی کنه. اونقدر گوارا و خوش خوراک است نوشیدنی اون. توی اون رزق برای مریم اینها رو توضیح دادم. بنابراین حبل، ریسمان، این کتابه و این مقفول مانده، کنار گذاشته شده. همین دیشب باز یکی در واقع حالا در مقام اعتراض ولی توصیه و نقد میگفت که شما مثلا دعا رو خیلی خوب باز نکردید در بحث دعا. گفتم که شما همش رو گوش دادید؟ گفت نه، من یه نوار پیدا کردم یک ساعت بود. گفتم خب این 6-7 ساعت بحث روی دعا، شما همش رو باید گوش بدید، ولی دقت بکنید که اساس بحث من خواندن خداست. دعا یعنی خواندن، خواندن یعنی دعوت کردن، یعنی ما هم خدا رو دعوت میکنیم، خدا هم ما رو دعوت میکنه، خدا ما را فرا میخواند، ما هم خدا رو فرا میخوانیم، خدا ما را به راه راست فرا میخواند و ما خدا را میخوانیم که به ما کمک کند و نصرت و یاری برساند. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این رو ما از خدا میخوانیم. اگر قرار است که بر کافران چیره و مستولی بشویم، نمی شود با همون کارهایی که کافران می کنند، یعنی از همون ابزار نمی تونیم به هدف خودمون برسیم. ابزار و اون راه رو خدا تعیین می کنه. پس اگر ما یک دعایی را بخوانیم و معنای آن را نفهمیم و این دعا قرآن را و تلاوت قرآن را و فهم قرآن را تحت شعاع قرار بدهد و قرآن کم کم به حاشیه برود، یعنی چی؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن را مهجور کردن. کجا پیامبر گفته اگه کتاب دعا رو مهجور بکنید میرید توی جهنم یا نمیدونم جوابتون رو نمیدم یا فلان؟ اصلا هم چیزی نیست. حالا اگر فرصتی شد، بله، دعای خوبی مثل صحیفه سجادیه رو که حکمت هست، همش دعا نیست، صحیفه حکمته، نمیشه ورور خوند ازش ثواب خواست، باید فهمید، مثل قرآنه. ولی نهج البلاغه رو دعا نمیدونی. نهج البلاغه که در سندش به طور مجموع، حالا بعضی عباراتش ممکنه درش اشکال باشه، تردیدی نیست، متواتره، این دعا نیست. متن نهج البلاغه رو ببینید، ما بعد از قرآن متنی با اون استحکام نداریم. اینو باید بذاریم زمین، ندونیم اصلا به عنوان شیعه، حالا ندونیم چی گفته علی، چی میگه، خدا رو چطور میشناسه، چطور ما رو به خدا شناسی میبره، علی قرآن رو چطور شناخته، چطور عمل کرده، هیچ کاری نداریم. حالا فرض میگیریم دعای کمیل رو امیرالمومنین به کمیل تعلیم داد، خیلی حالا میخواییم بخونیم، معناشو نباید بفهمیم، هم تو بخونیم بریم گریه هم بکنیم. حرف در ایناست که هیچ چیز، حتی شخصیت مبارک پیامبر نمیتواند کتاب خدا رو تحت شعاع قرار بده. شخصیت مبارک پیامبر به این جهت مهم است که کتاب رو عمل کرده و شده سنت. عمل او، کلام او، حرف او شده سنت. امیرالمومنین هم همینطوره، بقیه ائمه هم همینطوره. اینا رو حال در بحث دعا من خوب از هم باز کردم. ما نفی کننده دعا نیستیم که کسی نه خدا را نخواند. خدا را بخواند، ولی ببینه چطور بخواند، همونطور که امیرالمومنین میخونده. یعنی اگر کسی تجربه بکنی، یه شب جمعه دعا کامل نخونه، ولی نصف شب پاشه و نماز شب بخونه. این خواندن نیست، این دعا نیست. ما ببینه اثر کدومش بیشتره. به خودش ها ببینه اثر کدام یک بیشتره. مگه نمیگه فجر قرآن بخونه؟ این قرآن الفجر کان مشهودا. منه؟ خب اینا همه مسلمان، ببینید چند درصد قرآن فجر دارن که بشینه بعد از نماز شب، فاصله نماز شب تا نماز صبح قرآن بخونه. این چند درصد پیداشون کن. اصلا مگه کار و کسب و تجارت و اینترنت و نمیدونم موبایل و ایمیل و اینا اجازه میده؟ و جوانای ما که همش به این فکرن که باکس هم پر شده، برم نم آشغالاشو بریزم دور، اون چیزاشو حفظ بکنم، فلان بکنم، باکس هم پر شده. بابا این قرآن هم بذار توی باکس، یه آیه قرآن به هم میل بزنید ببینید چی میشه، چه اتفاق میفته. خب بعدم اهل ایمانیم و اهل نمیدونم اینا نیست، خیلی فاصله داریم. پس این که دستور میداد اعتصام بگیریم محکم، یعنی همه جای وجود ما و حیات ما این باشد که دستم شل نشه. حبل کشیده شده از آسمان به زمین اگر رها کنی سقوط میکنی. کجا؟ به هاویه. و کنتم علی شفا حفره من النار. بعد از همینه شما بلب پرتگاه آتش بودید، زیر پاتون آتش بود، داشتید میفتید تو آتش، این ریسمان رو گرفتید که خدا کشیدتون عقب و از آتش دورتون کرد. خب ولا تفرقو، پراکنده نشید. ببینید در سوره انعام آیه 153 این آیه رو بیان میکنه. البته سوره انعام میدانید مکیست، در مکه نازل شده تمامش، و سوره آل عمران مدنی است. پس ببین مبانی اندیشه اصلا فرق نمیکنه، همون چیز رو که در مکه داره میگه در مدینه داره تکرار میکنه. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، بدانید که این راه من مستقیمه. این حقه ها که این قصص حق که الان آیش رو آیه 62 بود آل عمران، قصص حق، سرودن حق، سرودن به راستی و درستی، اینه ان هذا صراطی مستقیم، راه من صافه، اینو تبعیت بکنی. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، راه های فرعی رو نرید توش، اون وقت شما رو دست دسته میکنه و پراکنده از راه راست خودش. این کار رو نکنید. صراط با سبیل فرقش چیه؟ جای دیگه هم میگه، خود قرآن میگه ما هم سبل داریم. خدا میگه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خب اینجا میگه فلا تتبعوا السبل، بله از راه ها تبعیت نکنید. چرا صراط رو در قرآن جمع نیورده و سبیل رو جمع آورده؟ بله یکیست، راه یکیست، راه اصلی شاهراه، اتوبان صراط. آیا راه‌های فرعی به این وصل میشه؟ بله. اون کسانی که در باره ما و توی ما و در طریق ما کوشش و مجاهدت بکنن، ما سبل خودمون رو به اونها نشان میدیم. خب راه‌های فرعی که انسان را به این راه میرساند چی است؟ این اتوبان مجموع است از اون سبل، یعنی باید اون راه ها بهش وصل بشه. راه ها که بهش وصل بشه همه میان توی این راه را را میفتن حرکت میکنن. پس لنهدینهم سبلنا، اون چیه؟ راستی یک سبیله. تو باید مجاهدت بکنی در این راه که هرگز از راستی به دروغ نری. این میشه الذین جاهدوا فینا. خدا این سبیل رو نشونت میده، نتیجه راستی یک سبیله. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت رو بسپاری به دست اهلش. چیزهایی که خدا به ما امانت داده. خب این گندم امانته، باید خورده بشه، باید کاشته بشه، نباید از بین بره. خب باید به دست اهلش داد. یه جا اهل زمینه، زمین اهل این گندمه، سبزش میکنه، چند برابرش میکنه، این اهلشه، بهش بده. توی سنگ نریز، توی کوه نپاش. خب اینو اگه کردی، خدا نتیجه این رو به عنوان یک سبیل نشونت میده. اینم یه سبیل. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر. اینا همه سبیل، عدل، احسان، ایثار، اینا سبله. ببینید یکی 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 میشه سبال. تو باید برای هر یکی از اینها مجاهدت جداگانه داشته باشی. و اینا همه یکی یکی به این صراط مستقیم وصل میشه، میفتی توی شاهراه دیگه با اطمینان خاطر. به همین جهته که انسان باید در روز 10 بار در نمازها حداقل بگوید که خدایا مرا به راه راست هدایت کن. اون توی همون سبیل ها نمونه، یه جاش نمونه. و تازه این سبولی که کافرها درست میکنن و این رو میخوان از شاهراه ببرن بیرون، اون برعکسه ها. اون سبول الهی منتهی میشود به شاهراه، سبول کفار انسان رو از شاهراه خارج میکنه. اونا ورودی های به اتوبانن، اینا خروجی های از اتوبان هستند. وقت میگه فتفرقه بکن، تفرقه تتفرقست. اون وقت اینجا ان هست، ان تتفرق بکم، اون وقت شما رو متفرق میکنه. باز آیه 159 انام، اگه بخوام این آیات رو همش رو ذکر بکنم خیلی طولانیست. ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء. ای پیامبر، کسانی که دین خودشون رو تکه تکه بکنن، پاره پاره بکنن و گروه گروه بشون، تو با اونها هیچ کاری نداری، اصلا مربوط به تو نیستن. لست منهم فی شی، یعنی تو را با آنها هیچ ارتباطی نیست، هرچه ادعا داشته باشه. راه تو همون حبل الله، همون صراط مستقیم، همین کتاب خداست. و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. پس شما از یاد نبرید، پیوسته به یاد داشته باشید نعمت خدا را که بر شما ارزانی داشت. علیکم، اون چی بود؟ همین هدایت، همین کتاب، همین حبل، همین دعوت به راه راست، اینها بود. اینا یتون نره. به سبب این نعمت بود که در حالی که شما دشمن یکدیگر بودید، بین دلهای شما را پیوند زد، با هم متحدتون کرد. شما در تاریخ حتما خوندی 2 قبیله فقط، اوس و خزرج، اینها 120 سال با هم جنگیدن. تو همین مکه و مدینه، تو همین فاصله 400-500 کیلومتر. و اسلام که آمد، اینها بلا فاصله به هم پیوند خوردن، دوست شدن، تمام دشمنی ها رو گذاشتن کنار. و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. شما بر لب پرتگاهی بودید که آتش زیر پایتون بود، خدا شما رو رها ساخت، نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خدا این چنین آیات را برای شما روشن میکنه. یعنی سنت خدا این است، به این ترتیب با این روش آیات رو تبیین میکنه، روشن میکنه. به چه منظور؟ باشد، باشد که شما راه را پیدا بکنید. لعلکم تهتدون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.